آقا اگه گرمته نهار بیا به صرف آبدوغ مهمون ما باش.
عجب.
ایشون هم پیغام میده که شماره تو خلاصه میگن و تماس میگیرن و میره مهمون ایشون میشه. خب این یک رفتار خوبیه که باید انتظار، حالا نمیخوام میگم حالا حتما برید خونه مردم،
اتفاق بی‌نظیر و عالیه، ولی همین بله. اتفاقای کوچیک
همین ارتباط
باعث میشه که ارتباط خوب بشه.
خوبی میتونه داشته.
آیا اینی مجددن؟
من عذر میخوام، یه مقدار سمت و سوی بحث خیلی ناامید کننده داره پیش میره. ما از اول انقلاب شهید رجایی رو داشتیم، مسئولین بسیار پاکار رو داشتیم، در روزگار خودمونم مسئولین واقعا خوبی داریم و البته مسئولین چه بسا خاطی هم داریم که قوه قضاییه امروز با قدرت داره برخورد میکنه. نمونه بارزش هم خب برخورد با یکی از خود مسئولین رده بالای خود قوه قضاییه است که ما جا داره اینجا از ریاست محترم قوه قضاییه برادر بزرگوارمون حضرت آیت الله رئیسی هم تشکر بکنیم که مردم اینا انتظار دارن. الان اونایی که چپاول کردن بیت المال مردم رو، مال مردم رو، نمیدونم سلطان گوش الان داریم، سلطان کاغذ داریم، سلطان زمین داریم، الان شهرک اختصاصی درست کردن.
فراموش نکنیم چرا به اینجا رسیدیم، من مهم هم بله. این مسیره به حال بوده، درست میگن دوستان، باید این نقده باشه که
چرا
به اینجا
رسیدیم. چون از این معیار، از نهج البلاغه، از قرآن جدا افتادیم. چون گفتم قرآن میفرماید شما طابقا نعل به نعل باید جا پای پیغمبر بذارید، جا پای اهل بیت بذارید. ببینید اینا چی جوری رفتن، چی جوری خندیدن، چی جوری حرف زدن، چی جوری زندگی کردن. ببینید برخوردی که امیرالمومنین با یه فرمانداری که از پول حلالش رفته یه خونه خریده، منتها خب در شأن یه فرماندار نیستین، یعنی فرماندار و کارگزار حکومت اسلامی آقا در تراز مردم باید زندگی بکنه. من در کمال احترامی که به همه مسئولین پاک دستمون دارم، چون مقام معظم رهبری خیلی جاها تاکید کردم من فلان وزیر رو قبول دارم، من شما رو قبول دارم، ما نمیتونیم یه جور صحبت کنیم که خدای نکرده بگیم ما از دم همه یا صفر یا صد، نه ما وسط ها 50 هم داریم، 70 هم داریم. بله مسئولین داریم که زی مسئول بودن در حکومت اسلامی رو نتونستن رعایت کنن، اما مسئولین خوبی هم داریم، انصافا واقعا خوب داریم. شما اخیرا من میخوام مثال بزنم یادیم بکنم، خدا رحمت کنه ریاست محترم سازمان تامین اجتماعیمون که در حادثه تصادف در شمال
بله.
از دنیا رفتن، خب واقعا ایشون زندگیشون در بین وزرای فعلیمون مسئولی من به عینه به اسم به رأس از بچگی میشناسم، با زیر دست ایشون کار کردم، سادگی زندگیشون رو واقعا از نزدیک میدونم. یعنی خدای نکرده بعضا عدم احاطه بر همه اطلاعات موجب نشه ما یه جوری حرف بذاریم روز قیامت بگن این آقا که اینجوری نبود. اما بله ما انتقاد داریم و خیلی مردم خوشحال شدن امروز در این برخوردهای قضایی که با مسئولین خاطی داره میشه، مثلا دختر وزیر بلند شده رفته غیر قانونی فلان کار کرده یا نه. اصلا یه جوری من صحبت کنم عذرخواهی میکنم، هم کسبت های خود ما بعضا آقا از موقعیت استفاده کردن، باید جوابگو باشن در محضر حکومت اسلامی، در محضر قانون، هممون به رویه هستیم. ببینید اجازه میخوام من از نهج البلاغه بخونم، خدای نکرده مستند باشه حرفمون، کسی فکر نکنه که ما همینجوری از خودمون حرفی میزنیم. خطاب به همین شریح ابن حارث، همین شریح قاضی که ماها ارزم به حضور میشناسیم در قضیه کربلا و اینها، حضرت ایشون را یه مدت منصب قضاوت داد، بعد رفت اونجا و دوباره برگشت به کوفه، را کاری ندارم. ببینید حضرت برمیگرد به این آقای شریح ابن حارث میگه که به من رسیده بلغنی انک ابتعت دارن به 80 دینار، به من رسیده که شما 80 دینار ورداشتی پول دادی یه خونه خریدی. بعد برای اینکه وقتمون گرفته نشه من عبارات عربی رو فاکتور میگیرم، و سندی هم بر این خرید خونه نوشتی، شاهدهایی هم بر این خونه گرفتی. شریح برگشت در جواب امیرالمومنین گفت بله آقا یه چنین اتفاقی افتاده، من حالا تعبیر امروزی بخوایم بگیم شاسی بلند خریدم فلان، مسئول همین دولت جمهوری اسلامی ایران خیلی به راحتی میاد در انظار در رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب میگه من لکسوس سوار میشم اینقدر هم پول میگیرم، یعنی با افتخار با سینه سپر سینه رو جلو داده این حرفو میزنه. این آقای شریح هم همین گفت آقا بله این اتفاق افتاده. حضرت میگن یه نگاه خشمالودی به شریح کرد. ببینید عبارتش اینه، قال فنظر الیه نظر المغصب، ثم قال له، اینو حضرت اول با نگاهش ارزم بزرگ یه نگاه خشمال قذب‌آلود به شورای کرد، بعد اینجا یه فرمایشاتی دارن که حالا دوستان نظر بدن. من ادامه این مبحث رو که شنیدنی هم هست عرض خواهم کرد.
همینو میخوام بگم، به این بهانه بیایم به سمت آقای موسوی. آقا سید، این مسئولی بزرگواری که ایشون دارن مثال میزنن، یک شبه که این اتفاق نیفتاده. انقلاب ما هم که 4 دهه سابقه داره. میخوام بگم این کتابم که الان صحبت شد، اخل قرآن و برادر قرآن هستن و همه کتاب های نهج البلاغه مثل همه قرآن ها رو تاخچه خونه ها هست، به خصوص رو تاخچه روحانیت معزز گرامی و مسئولین گرامی این حکومت اسلامی مون. چرا این اتفاق میفته؟ این چه خلاییه؟
چرا این اتفاق میفته؟ همون نکته اصلیست که اول عرض کردم، ما توحیدمون ضعیفه. اگه توحیدمون قوی باشه، مسئولین ما به این سمت نمیرن که آقا فرمودن و جملاتی رو هم از نقش بلاغه خوندن. توحید ما قوی باشه، اینکه علم یعلم بان الله یرا، آیا انسان نمیداند که خدا او را میبیند؟ این خیلی نکته مهمیه. ما چرا به این روز گرفتار شدیم؟ واقعا چرا وضعیت کشور ما اینطوری؟ الان بحث اینه، یعنی دانشجو سر کلاس از من میپرسه آقا چند درصده، چند نفر مسئولین ما خونشون وسط شهره، پایین شهر نمیخواد، چرا آقایون باید خونشون ونک و بالاتر از ونک و ولنجک باشه؟ چرا آقای رئیس جمهور محترم مصاحبه میکند و الان در مصاحبهش تو اینترنت هست که میفرماید من در ابتدای انقلاب یک زیرزمین داشتم در خیابان پیروزی، مستأجر بودم. الان دانشجو میپرسه اینو سر کلاس، واقعا اینو میپرسه، میگه آقا ببخشید ایشون با چه فرمولی، چقدر ایشون موفق بود از نظر اقتصادی، چه کار تجاری کرده که الان خونش تو اونجای ولنجکه با چندین میلیارد،
با دو تا چهار تا زندگی نمیکنه،
چه جوری شده؟ طبق قانون قرآن و نهج البلاغه پیش رفته. اگر هست خب به ما هم بگید این کدوم فرمول قرآن نهجه، که ما هم بریم از این فرمول تبعیت کنیم و به اونجا برسیم. سوال این است، مسئولین ما چند درصد به نهج البلاغه واقفند، نه عمل میکنن؟ اصلا چند بار نامه حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر خوندن؟ از مسئولین بپرسیم آقای وزیر ببخشید یه جمله فارسی نه عربیه، جمله حضرت رو خطاب به مالک اشتر بیان کنیم. این نکته ماست.
کجایی؟ و از گفتار آن حضرت است آگاه باشید که آخرت روی آورده است و هر یک از این دو را فرزندانی است. از فرزندان آخرت باشید و از فرزندان دنیا مباشید، که روز رستاخیز هر فرزند به مادر خود پیوندد. همانا امروز روز کار است و روز شمار نباشد و فردا روز شمار است و کسی را مجال کار نباشد.
در ساحل سخن
آی زمانی، این توحید در یکی از نامه‌های آقای امیرالمومنین خطاب به اون کارگزاری که میاد بره زکات جمع بکنه، در همون جمله اول میگه وقتی داری کارتو انجام میدی یه جاهایی میشه که هیچ کسی باهات نیست، ولی اونجا حواست باشه خدا داره نگات میکنه و خدا هست، شاهد اعمالته. شما به توحید میرسید آقای زمانی؟
قطعاً این فرمایش آقای سید کاملاً درسته. ما اصلا همه مشکلات ما بحث توحیده. ببینید، ما اگر توحیدمون قوی باشه خیلی از اتفاقات نخواهد افتاد و خیلی فرق میکنیم. وقتی توحید رو داریم، ببینید ما ضعفمون در خداشناسی ماست. تو خیلی از زمینه‌های دیگه همینطور. شما ببینید در بحث دنیای ما بالاخره ارتباطاتمون چه دانشگاه چه جایگاه‌های دیگه بعضی از قشرها میریم. به موضوعی بود ما یه جایی صحبت می‌کردیم، بعد گفتم که آقا این از ما سوال کردن که آقا یه همچین موضوعی، حالا نمی‌خوام بگم، گفتم این شیوه حرام است از لحاظ دین ما، حرام این شیوه. گفت آقا اگر این کارو کنیم نونمون رو می‌برن. گفتم ببخشید مگه روزی رسان خدا نیست؟ جدیدن روزی رسان عوض شده وزیرستان خداست. اگر ما وایسیم رو این موضوع، ما خداشناسیمون درست باشه، دیگه این مسائل نیست. خدا حفظ کنه آیه قرائتی رو، بعضی مثال‌های زیبایشون میزنه. یه موضوعی تو چون خیلی هم نگذشتیم ازش، واجب مرحوم بهلول میفرمایند تو جریان داستان گوهرشاد، وقتی که اون اتفاق افتاد و بحث سخنرانی میخواست بشه، حتی از بین علما همه ترسیدن، واقعیتش خیلی خفقان بود، خیلی خطرناک بود، ترسیدن برن علیهش جبهه گیری کنن، سخنرانی کنن. مرحوم بهلول بلند شد گفت من سخنرانی میکنم. اتفاقا اونایی که ترسیدن همه از دنیا رفتن و ایشون میدونید که تا چند سال قبل ایشون زنده بودن، عمر طولانی هم داشتن. ایشونی که نترسید و رفت به وظیفش عمل کرد بود. همه موضوعات ما به توحید برمیگرده، خداشناسیمون. چه بنده چه مسئول فرقی نداره، هر کدوم تو هر جایگاهی که هستیم، اگر خداشناسیمون درست بشه، اگر خدا رو ناظر ببینیم، اگر دستورات خدا رو قبول داریم، اگر خدا رو روزی‌رسان بدانیم، اگر خدا رو حاکم مطلق بدانیم و و همه این مسائلی که تو توحید هست قبول عملی داشته باشیم، خب رفتارمون خیلی فرق خواهد کرد. اونجایی که گفتن که آقا این مکان مجهز به دوربین میباشد، طرف نگاه کرد گفت آقا کو دوربین، من دوربینی نمینم. گفت دوربین خداست، دوربین خدا بالاتر از این دوربین است. اینا رو ممکنه بتونی دستکاری کنی، دوربین خدا که دستکاری شدنی نیست.
قاصد ما برمیگردیم سمت شما، شما سرفصل رو عنایت میکنید، ما ادامه میدیم. چقدر خوب بود که توحید رو اشاره کردید و اون مثالی هم که بنده عرض کردم که حضور خدا و جناب آقای زمانی هم که فرمودن این دوربینا، و از حضرت آقای عارف جلیل القدر آقای بهلول رو مشاره کردید، و اما آقای عینی که مجدداً دست
من برای اینکه حلقه اتصال صحبتم با سروران ارجمندم اساتید بزرگوار به اصطلاح باشه، از علامه طباطبایی
میونی کلامتون بله. فقط دوستان کمتر از 4 دقیقه وقت داریم برای اتمام بحث، بفرمایید حاج آقای.
بله، عرضم به حضور واقعا علامه طباطبایی در این المیزان یه جمله‌ای دارن که اگر کل احکام اسلام رو جمع کنی میشه توحید، اگر توحید رو بست بدی میشه همین دین. واقعا ما اگر پیغمبر رو قبول میکنیم به اعتبار خدا قبول میکنیم، ما اگر امام رو قبول میکنیم به اعتبار خدا قبول میکنیم. لذا مسئله توحید ضرورتش خیلی عرصه های مختلف زندگی ما رو در بر میگیره. من اجازه میخوام برای اینکه حرف از مسئولین و کارگزاران حکومت اسلامی، ببینید حضرت به مسئولین مالیاتی چجوری سفارش هایی میکنن که امروز باید سرلوحه رفتارهای مسئولین ما، آحاد مختلف مردم ما باید باشه، که میفرماین که او را، منظور اون کارگزار مالیاتی رو، به ترس از خدا در اسرار پنهانی و اعمال مخفی سفارش میکنم. بعد حضرت ادامه میدن میفرماین که مبادا در ظاهر خدا را اطاعت و در خلوت نافرمانی کند و اینکه آشکار و پنهانش و گفتار و کردارش در تضاد باشه. امروز من میخوام این رو برگردونم به امروزمون، مسئول بزرگواری که دم از حکومت اسلامی و حکومت مستضعفین و حمایت از قشر مظلوم میزنه، یه دفعه میبینی که جای دیگه بله برج و بارو بر خودش کشیده.
دقیقا هم در ادامه جمله دوباره به دیتیل و به ریز راجب اخلاق باشون صحبت کنید که به اونها دروغ نگو،
بله،
نرنجون،
بله،
پرخاش نکن با این مردم، چون اونا معدی مالیاتیته، یعنی بله، آدم هایی هن که قرار کمک کنن به چرخوندن دولت و حکومت ها، و یه جوری رفتار نکن که اونها در مقابل تو دست و پاشون رو گم میکنن.
واقعا همون... یه جمله اینجا خیلی توجه آدم رو جلب میکنه. ببینید میفرماید با مردم به جهت این که بر اونها حکومت داری بی‌اعتنایی نکن. گوشت مردم، نمیدونم خونه، الان اجاره خونه آقا داره بیداد میکنه، الان خود صدا مسئولین در اومده، اینها باید مورد توجه مسئول محترم ما باشند.
تشکر، ممنون. دوست دارم که اگر اجازه بدید آقای زمانی، آقای عینی،
بله،
استاد عزیز و معززمون آقای سید موسوی، جمعندی برنامه امروز در ساحل سخن،
در یک کلام اگر ما بخوایم خلاصه بکنیم این مطالب امروز رو، برای آن که کارگزاران ما موفق تر باشند باید اعتقاداتشون رو تقویت کنند، به خصوص بحث توحید رو، و به خصوص به نهج البلاغه دقیق توجه کنند، به ویژه این نامه هایی که حضرت نسبت به کارگزاران دارن، و به ویژه نامه حضرت به مالک اشتر که واقعا گنجینه بی انتهاییست برای بینش و حکومت داری.
ممنونم آسد، ولی آقای زمانی فکر میکنم یه دوتا جمله تحت های ذهنشون هست.
خدمت شما عرض کنم که حالا آسد فرمودند، ما هم عرض کنیم که ببینید فرمان روایی یک مقام نیست، یک خدمت گذاریه که باید ازش در راه خدمت استفاده کرد. یکی از مثل این که مسئولین بوده، حالا نمیدونم، آقای قوتی مثال میزدن که آقا بهش گفتن که آقا شما بیا تبلیغات کن برای انتخابات، گفت نمیخوام، به زور انداختن گردنش که آقا شما باید وظیفه شرعی گردنت که بیای بشی، گفتن که گفت باش حالا که وظیفه گردن، گفتن حالا باید تبلیغ کنی، گفت آخرین تبلیغش این بود، اومد به مردم، حالا این مال سالها قبل، البته ما امیدواریم اینجوری زیاد بشه، اومد تبلیغ کرد که آقا به من گفتن وظیفت بیایید تو انتخابات شرکت کنید، دوست داشتید به من رأی بدید، دوست نداشتید چه بهتر، چون بار مسئولیت از گردن من برداشته میشه. بله. عمل کردن به فرمایشات امیرالمؤمنین توی نهج البلاغه و بقیه مسائلی که حضرت ریز به ریز جز به جز برای کارگزاران فرموده، بحث مسائل حکومتی رو فرموده، انشالله که ما روزی به زودی شاهد باشیم که حالا از آقا هم اون گام دوم انقلاب رو بیان فرمودن و عمومی کردن، انشالله بتونیم به اونجا برسیم که با محوریت کلام امیرالمؤمنین ما اخلاق کارگزاران، اخلاق عملیشون رو انشالله به زودی شاهد باشیم.
تشکر.
شما امروز میفهمید که ما به نهج البلاغه چقدر احتیاج داریم. نهج البلاغه در حقیقت شخصیت خطی و رسمی امیرالمؤمنین، یعنی خود علی نهج البلاغه مجسمه و این یکی دیگر از خصوصیات امیر مؤمنانه که اون چه میگوید عمل میکنه، اون چه میخواهد در زندگی خود هم اون را پیاده میکنه. امیرالمؤمنین شخصیت خودش و زندگی خودش کلمه کلمه و سطر به سطر تفسیر نهج البلاغه و تفسیر قرآن، و لذا شما وقتی نهج البلاغه رو بخونید هم تاریخ زندگی علی را دانستید هم اسلام را شناختید.
در ساحل سخن.
ممنونم، تشکر از هر سه عزیز بزرگوار. انشالله که شنوندگان عزیز بزرگوار برنامه در ساحل سخن لذت و حظ کافی را از این بحث برده باشن. این که یه خورده مصداقی هم حرف زدیم بر ما ببخشید، این یه خورده قرولند و انقلت و نقدیه که برخی از شنوندگان به خصوص جوانترها از ما دارن که انتظار دارن میگن آقا مصداق خیلی از این حرفای دینی و کلام امیرالمومنین و ائمه رو بفرمایید خیلی شفاف و روشن، و بدونید که اینها تعابیر امروزیه، نه تنها امروز، دیروز و فردا و همیشه روزگار و همه عرصه‌ها و دوران‌ها خواهد بود و هست. از هر سه عزیز بزرگوار تشکر میکنم و از شما شنوندگان عزیزی که تا اینجای کار با ما همراه بودید و دل دادید به بحث گفتگوی این میز گفتگوی ما که با نام در ساحل سخنه. زحمت جمعیت دوستان به سکانداری قاسم اورنگی عزیز، در این ایام در خدمتتون هستیم هر روز. عیدتونم مبارک باشه، اعیادتون مبارک باشه، ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. به عنوان جمله پایانی مجددا این جمله را عرض کنم خدمت شما که بدانید که این جهان سرایی است که هیچ کس از آن به سلامت عبور نمی کند الا و جز در پناه تقوایی که هر سه عزیز بزرگوار اشاره کردند. روز روزگاران خوش.
عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقوت تو مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی، عجب لطف بهاری تو، عجب میر شکاری تو، در آن غمزه چه داری تو، به زیر لب چه میخوانی، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی، تو ای کامل منم ناقص، تو ای خالص منم مخلص، تا توی سور و منم راقص من اسفل تو معلای عجب حلوای قندی تا امیر بیگزندی تا عجب ماه بلندی تا که گردون را بگردانی
بهترین درودها تقدیم شما. دلتون شاد، لبتون خندون و زندگیتون سرشار از آرامش باشه. بله، همونطوری که شنیدید از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون کردیم ویژه برنامه رو مختص دهه ولایت قربان تا قدیر که موضوعش هم بحث کارگزاران در حکومت اسلامی بود در برنامه در ساحل سخن. با شما همراه هستیم با کمال افتخار با اعلام ساعت 9:20 و 34 ثانیه. اما اجازه بدید که قبل از این که با شما عزیزان ادامه برنامه ها رو بشنویم به اطلاعاتون برسونم که امروز جمعه 10 مرداد سال 1399 همزمان با عید سعید قربان رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب مردم شریف ایران رأس ساعت 11:30 سخنرانی زنده تلویزیونی خواهند داشت. آرزو میکنیم که بتونیم از بیانات ارزشمندشون بهره‌مند بشیم. با ما همراه باشید.
اسفند بر آتش به سوزان عود اید آمد بگو لبیک گویان را که عشق آمد امید آمد قبیله چشمتان روشن که از قبله نوید آمد تروار پرگیری به آهنگ حجاز از خیشتن از تن سفر باید سفر آن سان که آن مقصود آن معبود فرماید
بگو بر هر چه بود بر هر چه شیطان سنگ باید زد بگو بر ریسمان اینک چنگ باید زد
خوشان زائر حاجت روا آن محرم محرم خوشان با ملائک در طواف عاشقی همدم خوشان عاشقانی که صفای مروه را دارند به دل آگاهی مشهد به سر شور منا دارد بریز اسفند بر آتش به سوزان عود اید آمد بگو لبیک گویان را که عشق آمد امید آمد
عشق آمد
بله، عید آمده و جا داره که یک بار دیگه ایده سعید قربان رو که ایده ایمان و امتحان، ایثار و احسان، قربت و قربانه و روز شکست شیطانه و همه شما عزیزان تبریک و شاد باش بگم. عید قربان به معنای بازگشت انسان به مقام تقرب الهیه که این مقام در سایه مبارزه با هواهای نفسانی و در پرتو تهذیب، خودسازی و بهره‌گیری از فرصت‌های ناب به دست می‌آید. قربان بندگان خوب الهی پای جلسه امتحان نشستن تا حساب اعمال خیش را بپردازن. این عید ایمان است که گله نفس های اماره را به حیات خانه می آورند تا قربانی کنند به پای عشق. زیبا گفتند هر روزی که در آن نافرمانی خدا نشود آن روز عید است، و چه نامی برازنده تر از این نام برای چنین روزی. بله، چه نامی برازنده تر از این نام برای چنین روزی، روزی که نفس را به تیغ اطاعت قربانی می کنند و گناه را بر آستان عصمت سر می برند تا عید بندگی و عبودیت را به یادگار نهند. آری، عید بندگی و عبودیت، عید پاکی و صلابت، عید صداقت و ایمان، و عید خاری شیطان و اقتدار انسان بر همه شما مبارک باد. عید قربان ایدیست که همه اونایی که عاشقانه بندگی میکنند براشون خیلی روز خوب و قشنگ و با خیر و برکتی. امیدواریم که همواره بتونیم در مسیر رضای خداوند قدم برداریم. با شما عزیزان اجازه بدید که با اعلام ساعت